واقعیت گرا هستند، واقعیت ها رو نمیپذیرند و بر اساس ذهنیاتی که دارن به دنبال اهدافی هستن که خیلی دستیافتنی هم نیست.
بله.
معمولا آرمانگرایی بر اساس این ذهنیت یک نگرش منفی با بار ارزشی منفی تلقی میشه. مثلا افرادی که خیلی افراد منطقی و معقول نیستن و نگاه واقع بینانی نسبت به پدیده‌های اطراف خودشون ندارن، اینها افراد آرمانگرا و ایدئالیست تلقی میشن. اما خب ما یک مفهوم سومی داریم تحت عنوان واقع نگری که غیر از واقع گرایی است. در حقیقت نه به معنی رئالیسمی که در حقیقت حالا بیشتر به معنی واقع گرایی ازش تعبیر شده. البته اگر ما رئالیسم هم ما میتونیم شاید بتونیم واقع نگری هم تلقی بکنیم. در این صورت آرمانگرایی که ما بهش معتقد است، قاعدتا آرمانگرایی در این نگاه در نقطه مقابل واقع گرایی نیست که ذهنیت گرایی و خیال بافی باشد. در این صورت واقع آرمانگرایی به معنی داشتن آرمانها و اهداف بلند مدت و دراز مدته.
بنده.
که این اهداف و آرمانهای دراز مدت کاملا مبتنی بر واقعیت ها هستند، منتها واقعیت ها همواره واقعیت های نزدیک نیستند، واقعیت ها میتونن واقعیت های دور باشن. با این نگاه در حقیقت فرق آرمانگرایی با واقع نگری که در حقیقت آرمانگرایی واقع نگرانه هست، با واقع گرایی عذر میخوام، یعنی فرق آرمانگرایی با واقع گرایی این میشه که شما فقط به واقعیت‌های نزدیک توجه نکنید، چون واقع گرایی ها و رئالیسمی که عمدتاً در حوزه اندیشه‌های اجتماعی مطرح میشه، در مورد کسانی این رئالیست این تعبیر به کار برده میشه که واقعیت‌های نزدیک رو توجه میکنن و از واقعیت‌های دور رو در حقیقت صرف نظر ازش میکنن. اما اگر شما واقعیت‌ها رو فقط نزدیک نبینید، واقعیت‌های دور رو هم در نظر بگیرید، در اون صورت اونها میشن آرمان.
بله.
آرمانگرایی در این معنی واقع نگری است، منتها واقعیت‌های نه فقط واقعیت‌های نزدیک، در این حال توجه به واقعیت‌های دور و هیچ نگاه خیال بافانه و ذهنیت گرانه‌ای در درون اون نیست. و از این جهت در حقیقت نسبتی که بین دانش و ارزش در حقیقت وجود داره در همین جا هم وجود داره، چون آرمانگرایی به نوعی ارزش‌گرایی است.
بله.
و منتها ارزش‌گرایی که باز در تفکر غربی نگاه ارزشی، نگاه غیر معقول و غیر واقع بینانه تلقی میشه، به این دلیل است که تصور میشه ارزش‌ها ما به ازای خارجی ندارند، چون مبتنی هستن بر گزاره‌های انشایی نه گزاره‌های اخباری. در حالی که ما این نظر رو نداریم، ما معتقد به این هستیم که ارزش‌ها کاملاً یعنی روی سکه دیگر دانش‌ها هستند. در حقیقت بایدها برخواسته از هست‌ها هستند.
بله.
اگر ما یک بایدی رو به عنوان ارزش مطرح می‌کنیم، این ضرورتاً فقط یک ارزشی نیست، یک بایدی نیستش که قابل تحقق نیست. این ارزش‌ها برخواسته از یک واقعیت‌هایی است که ما به اون رسیدیم. بنابراین می‌خوام عرض بکنم در اینی که ما معتقد هستیم که آرمانگرایی یک مبنایی است که امام خمینی هم به حال به عنوان شخصیت آرمانگرا مطرح میشه، منتها واقع آرمانگرایی ما تفاوت اساسی با آرمانگرایی که در غرب مطرح تحت عنوان ایدئالیسم مطرح میشه داره. این آرمانگرایی کاملا واقع نگرانه است، منتها نه ضرورتا واقعیت های نزدیک.
بله. یعنی در واقع واقع بینی و آرمانگرایی در یک بزرگ راه قرار دارن.
بله.
واقع بینی شاید ایستگاه اول ما باشه و ایستگاه نزدیک ما باشه، اما در واقع آرمانگرایی یا حالا نگاه به مقام حقیقت چند ایستگاه جلوتره.
بله.
متضاد نیستن. اونی که متباین با این طریق و با این مسیر به تعبیر جناب عالی آرمان در واقع واقع گرایی است و ما با واقع گراییه که مشکل داریم.
ما با واقع گرایی مشکل داریم، چون واقع گرایی افراد رو به پراگماتیسم و عملگرایی میکشونه و پذیرش واقعیت و عدم تلاش برای تغییر وضع موجود. بله. اصلا ما چنین ایده ای رو قبول نداریم و امام هم چنین نگرشی نداشت، با تفکر دینی ما هم سازگاری ندارد. ما واقعی رو به سمت واقعیت گرایش نداریم، به سمت واقعیت نگرش داریم و به سمت اون واقعیت رو موقعی که سنجیدیم، حالا تلاش میکنیم که اگر این واقعیت خلاف آرمان ها بود اون رو تغییر بدیم به سمت آرمان هامون. اما اون نگاه ما، یعنی ما، اما برداشت ما از واقعیت یک برداشت باید درستی باشه و واقعیت هم فقط واقعیت نزدیک نیست. شما نگاه کنید، مثلا یکی از آرمان ها که حالا در بحث های بعدی به اون مثلا شاید اشاره بشه، آرمان فلسطین است. آرمان، خب این آرمان فلسطین رو اگر شما یک نگاه نزدیک بینانه داشته باشید، خب بابا این اصلا دستیان نایافتنی است. بله بله، این که شما فکر کنید مثلا حالا مثلا امام در 42 که بحث آرمان فلسطین رو مطرح کرد، این همون زمانی که به هر حال قیام خودش رو شروع کرد، بله با اون نگاه شاید گفته بشه آه این دست نایافتنی است. خب دست یافتنی است اما نزود. بله، فرق است بین چیزی که اصلا دست نایافتنی است با اینکه دست یافتنش زمان میبره، صبر و تلاش و حوصله میخواد. لذا این به این معنی بله امام آرمانگرا بود، فقط به اهداف نزدیک توجه نمی کرد.
اما امام یک آرمانگرای واقع بین بود.
بله،
یعنی به این معنا ما هیچ حرف انتزاعی نداریم، یعنی ذهنیت گرایی دیگه اساساً
اصلا در تفکر ما جایگاهی نداره. در تفکر ما جایگاهی نداره. چه ایدئالیسم فلسفیش جایگاهی نداره.
بله.
که حالا جای بحثش اینجا نیست. چه ایدئالیسم اجتماعیش که همین باشد به معنی ذهنیت گرایی و مثلا نگاه غیر واقع بینانه نسبت به وضع موجود و تقاضای بند. چیزی رو کردن که اصلا قابل تحقق نیست.
ما اگر آیدتار این توضیحات جناب عالی رو در واقع توضیح و تبیینی و شرحی از نگاه امام ببینیم، وقت میخوام باز برای شنوندگانی که ملموستر بشه، مثلا این تعبیر امام که ما آمریکا رو زیر پا له میکنیم یا زیر پا میگذاریم، یا این تعبیر امام که تا بانگ محمد رسول الله و لا اله الا الله اینها در معزنه ها و کلیسه ها بلند نشه مبارزه است، تا مبارزه هست ما هستیم، یا تعابیری از این دست. حالا آرمان فلسطین دیگه الحمدلله امروز به نظرم با اتفاقاتی که در منطقه افتاده خیلی برای مردم نزدیکتر شده، یعنی واقعیتر میبینن مردم. اما یه تعابیر بلند این طور امام رو ما میتونیم بگیم اینها هم ناظر به واقعیت، یعنی اینها رو همه رو واقع بینانه شما میبینید؟
بله، واقع بینانه نه واقع گرایانه. بله، واقع بینانه است کاملا، یعنی کاملا شدنی است. یعنی من حتی قبل از اون برگردم، شما نگاه کنید، شاید خیلی از کسانی که در مبارزه با رژیم شاه تلاش می‌کردند اما معتقد به انقلاب نبودند، معتقد به رفرم بودند، مثلا جبهه میلیون نهضت آزادی،
حتی برخی از مراجع و علما که به امام گله می‌کردند،
اینها نمی‌خوام بگیم که واقعا اینها آدم‌هایی بودند که قصد و نیت بدی داشتند.
بله.
نه، اینها میگفتن که شدنی نیست، رژیم شاه رو که نمیشه ساقط کرد. یعنی بعد موقعی که امام مثلا میگفت نه رژیم شاه رو ساقط میکنیم، میگفتن که امام مثلا آرمانگراست، یعنی مثلا خیال بافه. خب نه، امام این کار رو کرد، انجام شد. امام معتقد بود که رژیم شاه رو، خب اونا حرفشون چی بود؟ شاید به ظاهر حرف اونا از جهت واقعیت‌های نزدیک درست‌تر به نظر میآمد. چرا؟ چون اونها میگفتن بابا این رژیمی که
به اصطلاح دندان مسلحه، آمریکا پشت سرشه،
حداقل 40,000 مستشار آمریکایی ارتش تو دست دارن.
بله.
و جزیره ثبات است، به قول آقای کارتر جزیره ثبات است در منطقه پر از آشوب خاورمیانه و تمام ارکانش مستحکمه از یک طرف، و بعد هم این از طرف دیگر به خود امام میگفتن شما حزب داری، مثلا نیروی نظامی داری، قدرت اقتصادی داره، حامی خارجی داری. خب امام تازه بدون همه اینها میگفتش که من شاه رو باید ساقط کرد. خب در نگاه اونها که خیلی نزدیک بین بودند، حالا شاید به نسبت امام البته خیلی نزدیک بین بودند، به نسبت امام خیلی نزدیک بین بودند، خب امام یک آرمانگرای خیال پرداز مثلا تلقی میشد.
بله.
خب اما امام میگفتش نه این شدنی است. خب شما دیدید که این کارم شد و انجام داد. خب بعد حالا واقعا میایم سراغ آرمانهای دیگری که حالا قسمش در حال شدنه، از جمله همین مثلا بحث آرمان فلسطین که شما میبینید موقعی در حقیقت فلسطین در مسیر آزادی و قرار داره میگیره که خود مردم به این واقعیت رسیدن که نه، میشود در مقابل اسرائیل ایستاد بدون کمک گرفتن از قدرت‌های بزرگ خارجی و در مقابل قدرت‌های بزرگ خارجی هم مثلا در این حال ایستاد. این اون چیزیست که ما از واقع آرمانگرایی امام و اصولا آرمانگرایی در تفکر اسلامی قائل مثلا برداشت میکنیم، که خود آرمانگرایی کنونی که در مثلا به عنوان رهبری، مقام معظم رهبری هم مطرح میکنن، همین آرمانه.
بله.
چنانچه حالا قرآن هم یه تعبیری دارد که انهم یرونه بعیدا و نحن نراه قریبا، که البته اون در مورد روز قیامته، که همون هم اگر نگاه کنید در حقیقت چرا خداوند میفهمه که ما روز قیامت رو نزدیک میبینیم در حال اونا دور میرن؟ برای که شما مثلا 80 سال زندگی در مقابل 8 میلیارد سال مثلا زندگی ابدی، خب این معلوم اصلا عددی نیست.
بله.
لذا این خیلی نزدیکه، چنانچه حتی در روایت هم داریم که انسان ها موقعی که در روز قیامت به حساب دوباره مبعوث میشن و چی میگن نشئه جدیدی پیدا میکنن، خودشون میگن که انگار که ما در دنیا یکی دو روز بیشتر نبودیم.
بله.
لذا اگر ما اون این واقع بینی رو داشته باشیم دیگه، مثلا
حالا با این نگاهی که شما فرمودید، بلکه میتونیم بگیم آرمانگرایی یک بخشی از واقع بینی است اتفاقا.
بله،
یعنی
بله.
کسی که آرمانگرایی نداره همه واقعیت رو ندیده، جزی از واقعیت رو دیده. بالاخره آخرت هم یک بخشی، بالاخره حیات ابدی ما هم یک بخشی از حیات ماست. و کسی که فقط حیات دنیا رو میبینه در واقع با این تعبیر، لذا به نظرم نسبت جالب توجهی و قابل ملاحظه‌ای بین آرمانگرایی و واقع بینی با این توضیحات حضرت عالی واقع شد. میخوام در این بخش سوال دیگه محضر شما بکنم، بعد در واقع برم سراغ بحث بعدی. آیتون ما نسبت به در واقع آرمانها باز در منظومه فکری حضرت امام میتوانیم برنامه های راه بردی تعریف بکنیم، یا اینکه نه چون در واقع دورتر هستن آرمانها، واقعیات دورتر هستن، فعلا باید رها کنیم؟ یعنی به عنوان سوال، مثلا ما برای نابودی آمریکا الان باید دستگاه های مثلا دستگاه دیپلماسی ما برنامه داشته باشه، فرض بفرمایید اتاق های فکر ما طور دیگری برنامه داشته، دستگاه رسانه‌ای ما طور دیگر، یا نه چون آرمان‌های دوره اینها رو خیلی نباید فعلا بهش توجه کنیم، مسیر دیگه مثلا گفتمان سازی رو باید انجام بدیم؟
نگاه کنید، اولا که هر انسانی در زندگیش باید اگر آرمانگرا نباشه نهایتا موفق نخواهد بود. یعنی همیشه باید آخرین هدف زندگیش در اولین حرکت کوچکش مورد توجه قرار بگیره. اگر من مثلا دنبال این هستم که یک انسان متعالی، حالا مثلا از جهت علمی به فلان درجه برسم، در همون دوران مثلا تحصیلات حتی ابتدایی اگر به این آرمان رسیدم، همونجا باید تمام برنامه‌ریزی رو بر اساس این که مثلا رسیدم که یک استاد برجسته فلان علم بشوم رو، همه قدم‌ها رو در همون مسیر بردارم. یعنی نمیشه آدم که میخواد به یک جای برسه که یک دفعگی که نمیرسه، باید قدم برداره مرحله مرحله تا به اونجا برسه. لذا اینه که هر آرمانی قاعدتا باید از ابتدا براش طراحی بشه و هدف گذاری بشه. اما نگاه کنید، ما در علوم استراتژیک میگن که ما سه مرحله در
ببخشید، یعنی شما این بحث رو اصلا از یک زاویه دیگری توضیح فرمودید که هر عملی باید ناظر به این آرمان باشه. یعنی هر کسی هر کوچکترین گامی هم میخواد برداره، بعد اون نقطه نهایی رو ببینه. نه اینکه اصلا این
چنانچه در حرکت معنوی هم انسان اینجوره، اگر من به دنبال این هستم که به خدا برسم، هر عمل کوچک من باید همینجوری باشه. لذا عرفا میگن که انسان عارف هیچ اقدامیش رو، همه افعالش عبادته. چرا؟ چون همه کاراش برای خدا میکنه.
بله.
یعنی در حقیقت چون شما اگه حتی غذا میخوری باید برای خدا غذا بخوری، نه برای سیر شدن.
یعنی در حقیقت ما باید آرمانهای امام رو به مثابه تابلوی پیش رومون در تک تک اقدامات اجراییمون حتی ببینیم.
بله بله. منتها خب اینا رده بندی میشه در علوم استراتژی، که حالا میان مجموعه برنامه‌هایی که یک سیستم برای رسیدن به اهداف خودش داره تقسیم میکنن، اول به سیاست ها، بعد این سیاست ها در شکل خردترش میشه راهبرد ها، و در شکل خردترش میشه تاکتیک ها. که ما باید سیاست گذاری ها محدود به امور کلان هست و دراز مدت.
بله.
راهبردها معطوف به امور کمتر کلان و متوسط المدت. تاکتیکا هم که در حوزه اجرا و عمله، که حالا من البته اینو عرض بکنم که چون ما بعدش به این وادی هم خواهیم پرداخت که در خود عمل کرده جمهوری اسلامی، ما در مورد سیاست و راهبردها معمولا خیلی مشکل نداریم. ما یه مقداری مشکلمون تو تاکتیک هامونه که برای رسیدن به این، یعنی این حوزه عملکرد کوتاه مدتمون هستش که بعضن مشکل پیدا میکنیم که در مسیر اون استراتژی ها و راهبردهامون و بعد سیاست هامون بعضن نیست. دقت میکنید؟ یعنی تو این قسم حالا مشکلاتی داریم. اما اجمالا خدمت شما عرض کنم که این اگر این سه مرحله رو در نظر بگید، سیاست ها، راهبردها، چارچوب راهبردها رو تعیین میکنن، راهبردها هم چارچوب تاکتیک ها و عملکردهای جزئی و موردی رو.
بله خیلی متشکرم. اگر موافق باشید فرصت رسانه‌ای رو در اختیار همکارانم در پخش قرار بدیم، برمی‌گردیم. بس شد. وقت شما بخیر. شما گرامیان همچنان همراه برنامه رهنما هستید. ما در منظومه فکری امام راحل داریم به آرمانگرایی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی میپردازیم. در بخش ابتدایی گفتگو بیشتر تبیینی داشتیم از نسبت آرمانخواهی و واقع بینی و واقع گرایی، که به نظرم بحثهای دقیقی رو آقای دکتر مرندی برای شما شنوندگان طرح کردن. اما اگر بخوام در واقع بحث بعدی رو مختصرا مسئله شما داشته باشیم تا مهمان بعدی هم به جمع اضافه بشن، گفتگو کردیم قبل از این که برنامه آغاز بشه درباره نسبت مبانی و آرمان آقای دکتر. ظاهرا این دو با هم گاهی اوقات ممزوج میشن و اون حد و فصل بین اینها دقیق رعایت نمیشه. چون مختصره خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید تا بتونیم مهمان بعدی رو هم اضافه کنیم.
خب چون عزت‌عالی رشتتون حقوق هم هست، توی مباحث حقوقی مصدر هستید. بعضی موقع میگن اختیارات و وظایف رو با هم میارن، مثلا میگن تو اصل 110 میگن اختیارات و وظایف رهبر. چرا؟ چون خیلی نمیشه از هم تفکیک کرد. چون اختیارات به حقوق برمیگرده، وظایف به تکالیف.
به تعبیر شهید مطهری دو روی یک سکه هستن.
بله.
این دو.
بله. این هستش که حالا بعضی موقع هم همین مبانی و آرمان ها رو خیلی نمیشه از هم تفکیک کرد. یعنی از یک جهت مبناس، از طرف دیگه همون آرمان میشه. این هستش که مبانی اون اصول و اصولی است که به هر حال یک اندیشمندی، حالا در اینجا امام خمینی، اندیشاش بر اون استوار است که خب این مبانی در مورد امام خمینی از جهات مختلفی قابل تبیین است. مثلا مبانی فقهی، خب مثلا از جهت فقهی امام شاید بشه گفت در یک کلمه، در یک تعبیر، مثلا مبنای فقهیش، فقه حالا به تعبیر خودشون، جواهری است. از جهت اصولی اصلا تفکر اصولیگری در مقابل اخباریگری دقت میکنید. از جهت مثلا فلسفی و عرفانی مثلا صدرایی، مثلا بله. بتونید در یک جمله بیان
بکنید. اینا رو شما مبانی میبینید؟
بله بله اینا مبانی.
اگه بخوام یه ذره تو حوزه های در واقع مبانی مسئله که برای مردم ملموس تر، مثلا تو حوزه سیاسی مبانی امام با نسبتش به آرمان ها ببینیم، مثلا تو ساده زیستی آرمان امام یا از مبانی امامه؟ خب استکبار ستیزی آرمان یا از مبانیه؟
خب نگو مثلا ساده زیستی بیشتر به مبنا میخوره، استکبار ستیزی به آرمان.
نسبت زیادی آرم در مبانی ما نیست.
خب عرض کردم که همپوشانی داره، ولی شاید اون جهتش مثلا یک کمی بیشتر بسیم به همون مثل بحث وظایف اختیاراته، که مثلا میگیم آیا این مثلا این وظیفه رهبری است یا اختیار رهبری است. چون از یک جهت وظیفه، از یک جهت اختیار، بعضی ها فقط وظیفه است، بعضی ها فقط اختیاره. مثلا اینه که میگم چون خیلی نمیشه تفکیک کرد، در این حال مثلا استکبار ستیزی خودش مبنا بیشتر هست، اینجور به نظر میاد. اما اینکه ما حاکمیت مستضعفین مثلا آرمانه. دقت میکنید؟ اینکه مستضعفین حاکم بشن، مستکبرین ساقط بشوند، یعنی محو استکبار
به فعلیت در اومدنشون میشه آرمان،
به فعلیت در اومدن اون مبانی. حالا
شاید نشد گرفته از این نگاه توحیدی امامه که این مبنا و آرمان همش به یک نقطه نورانی توحیدی میرسه.
اگر توحیدی هم نبود همین بود، اصلا مبانی نتیجهش میشه آرمان ها دیگه. حالا آرمان ها ندارم من آرمان گرایی ها، آرمان ها به معنی اهداف، یعنی مبانی اون چیزایی است که ما رو به اهداف میرسونه دیگه.
بله
قاعدتا حتی مبانی غیر توحیدی و الهی هم باشه ما رو باید قاعدتا به اهداف برسونه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مندی، به نظرم تا اینجا بحث خیلی خوبی داشتیم. اما مهمان دیگر برنامه ما جناب آقای دکتر عمار خسروجردی هستن، پژوهشگر حوزه اندیشه امام که از مشهد مقدس به جمع ما پیوستن. آقای دکتر خسروجردی سلام، خوشحالم که بار دیگر در برنامه رهنما محضر جناب عالی هستم.
منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، خدمت مهمان محترمتون جناب آقای دکتر مرندی و خدمت حضرت عالی.
خیلی متشکرم.
خدمت شما هست.
سلامت باشید. آقای خسروجردی، ما اگر که بخوایم از آرمانگرایی امام یک کمی بریم آرمان به سمت آرمان‌های انقلاب اسلامی، شاید اولین سوالی که بشه طرح کرد این باشه که اون دغدغه‌ها و آرمان‌ها و نگرانی‌های امام نسبت به انقلاب اسلامی در وضعیت کنونی ما چقدر به نظر شما محقق شده؟ یعنی وضعیت فعلی ما بالاخره نزدیک به نگاه امام، یا در واقع عبور کردیم مثلا جلوتر هستیم، یا فاصله زیادی داریم؟ تحلیل شما از نسبت ما و آرمان‌های انقلاب اسلامی در منظومه و چارچوب فکری امام چی آقای دکتر؟
عرض کنم خدمت شما که من به نظرم قبل از این که بخوایم اصلا وارد این موضوع بشیم، باید ببینیم که اندیشه حضرت امام و آرمان حضرت امام ریشش در کجاست و از کجا منشأ گرفته. واقعیت اینه که انقلاب اسلامی هم در تفکر حضرت امام هم در تفکر مقام معظم رهبری امتداد مسیر حرکت انبیا و اولیا و صلحا الهی است.
بله همینطوره.
بالاخره خدای متعال بعد از تلاش ها و مجاهده هایی که در این مسیر انجام شد، بستری رو فراهم آورد که فضا برای شکل گیری حکومت اسلامی بر مبنای آرمان های انبیا و اولیا الهی محقق بشه. حضرت امام هم عنوان کسی که در این مسیر حرکت کرد و خدا متعال هم به او توفیق زعامت حاکمیت اسلامی رو ارائه داد، جامعه اسلامی رو در این سمت حرکت داد تا به پیروزی انقلاب اسلامی بشه.
این در یک نگاه تاریخی، یعنی شما در اون سیر تاریخی رو نگاه کردید، یک نگاه کلی تر داشتید. اما اگر بخوایم از نگاه نقطه‌ای تر بکنیم، یعنی بیایم سراغ انقلاب اسلامی، آرمان‌هایی که امام توی این سده اخیر، توی این چند دهه قبل از انقلاب مطرح کردن، و انقلاب اسلامی چطور میشه تحلیل کرد آقای دکتر؟
عرض کنم خدمت شما، اگر بخوایم آرمان‌های مد نظر حضرت امام رو این نگاه دسته‌بندی شده نگاه بکنیم، شاید یکی از اولین آرمان‌های حضرت امام شکل‌گیری حاکمیت اسلامی در قالب تئوری ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی برای ایجاد بستری برای اجرای احکام اسلامی بود.
بله
این بستر فراهم شد.
بله
نظام جمهوری اسلامی سازوکار سیاسی خودش رو پیدا کرده، جایگاه قوا ساختارها تشکیل شده و یک الگوی سیاسی موفق که به اذعان همه ما در این عرصه و تشکیل حکومت و نهادسازی متناسب با مسیری که وجود داشته و چالش ها موفق بودیم شکل
گرفت.
خب این اولین بستر بوده که محقق شد. نکته دوم خود اهداف تربیتی حضرت امام به مفهوم اینجاد بستر اجتماعی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی بوده. خب در دوران خود حضرت امام ساختارهای شکل گرفت، مثل نهادهای انقلابی، جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و تا حدی هم ما در این مسیر گام برداشتیم. اما باید به حقیقت تلخ اعتراف کنیم و اونم اینه که اگر ما مثلا یه زمانی نگاه جهادی داشتیم، امروز مثلا بعضی تو فضای کار اقتصادی بحثایی مثل پیمانکاری با همون نگاه توسعه غربی حاکم شد و این باعث شد که ما بعضی از این ساختارهای اجتماعی اونو نتونیم حفظ کنیم.
بله.
اما باز هم علارغم این چالش ها با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، الگوی مشارکت مردم در بسیاری از عرصه ها باز هم وجود داشت. چه الگوی مشارکت سیاسی مردم، چه بحث حضور مردم تو بعض عرصه های اقتصادی، ما اینها رو دیدیم.
بله.
این نقطه دوم. اگه بخواییم در عرصه اقتصاد آرمان حضرت امام رو ببینیم، خب حضرت امام
آیتون موافقی چون من عرصه اقتصاد و سیاست خارجی میخواستم جلوتر باز با کمک جناب بالا آیتون مرندی پی بگیریم تا همینجا نظر آیتون مرندی و تحلیل ایشون رو هم نسبت هم به سوال و هم به در واقع بحثایی که تا اینجا پیش رفتیم داشته باشیم تا بتونیم بس رو ادامه بدیم.
انقلاب ها تا اونجایی زنده هستن که آرمان هاشون زنده باشه.
بله.
همونطور که در مورد انسان هم همینجوره، یک انسان تا اونجایی بزرگ است که اهدافش بزرگ باشه.
بله.
هرچه اهداف یک جامعه حالا و یک انقلاب بزرگتر و عمیق‌تر و دورتر باشه، البته نه اینکه ما موقعی که اهداف دورتر به این معنی نیست که اهداف ما به این رو بهش نرسیم یا نادیده بگیریم. شما موقعی که اهداف دورتر رو میبینید به قول معروف چون که صد آمد نبرد هم پیش ماست.
بله.
به این معنی است که به اهداف نزدیکتر اکتفا نکردن، نه اینکه ما اهداف نزدیک رو بذاریم کنار و بریم سراغ اهداف دورتر. این است که هرچی انسان یک انسانی، حالا ما مثلا در مورد امام هم داریم صحبت میکنیم، هرچی انسانی بزرگتر باشه اهدافش هم دورتر
بلندتر
و بلندتر خواهد بود. و انقلاب ها هم تا زمانی زنده هستن که اهدافشون زنده باشه. لذا اگر ما میخوایم ببینیم که آیا انقلاب اسلامی زنده است یا نیست، باید ببینیم که آیا هنوز آرمان خواهی انقلاب مطرح هست یا نیست. اگر به اهداف و آرمان ها نگاهمون باشه خب ما خیلی عقبیم، اما اگر با وضعیت موجود یعنی امکاناتمون و موانعمون بخوایم تلاش مردم و مسئولین جمهوری اسلامی رو بسنجیم، به نظر من به طور نسبی موفق بودیم در مسیر حرکت به سوی آرمان‌های امام.
تا لحظات دیگر چند سوال جدی محضر آقای دکتر قصی‌جدی و جناب آقای دکتر مرندی خواهم داشت که با همراهی شما خوبان تفاهم کرد. همچنان با برنامه رهنما در خدمت شما گرامیان هستیم. آقای دکتر قصی‌جدی، اشاره شد به این که ما در مسیر کلی هستیم. مطمئنم نگاه حضرت عالی هم همینه که در واقع در مسیر کلی تحقق اهداف قرار داریم. اما هر دو استاد گرانقدر به این اشاره داشتید که بالاخره ما اشکالاتی داریم و در برخی از مواضع نتوانستیم آنچنان که شایسته و بایسته آرمان هامون هست حرکت بکنیم. من میخوام محضر جناب عالی بپرسم که چرا ما در برخی آرمان ها نتوانستیم به خوبی پیش بریم. میخوام تحلیل و نگاه کلی شما رو بگیرم، البته اگر که صلاحتون هستید ناظر به حوزه مشخصی مثلا مثل اقتصاد اشاره بفرمایید هم کمک میکنه به تقریب به ذهن.
منم نظر استاد بزرگوار خودم جناب آقای دکتر مرندی رو تایید میکنم. به لطف خدای متعال، هدایت الهی، حضرت امام و بعد از ایشون مقام معظم رهبری، انقلاب رو در مسیر خودش نگه داشت.
کم که رهبری فرمودن من تا وقتی که زنده باشم اجازه نخواهم داد انقلاب از مسیر آرمانهاش ذره منحرف بشه، یعنی اون کلان آرمانهایی که امام رهبری بیان میکنن بی تردید خدشه‌ای نیست، یعنی این متصوره. بله.
این مسیری که طی شده مسیر انبیاء و اولیاء الهی بوده و خواسته اونها بوده و حضرت امام و مقام معظم رهبری هم در این مسیر حرکت کردن و موانعی هم که بالاخره در مقابل این دو رهبر الهی ما وجود داشته، بسیارش همون موانع و جریانهایی بوده که در مقابل انبیا و اولیا و صالحا الهی در طول تاریخ بوده و خدای متعال تفضلش در این مسیر همراه انقلاب بوده و انقلاب هم به خاطر این رهبری الهی در مسیر خودش حرکت کرد. اما واقعیت اینه که در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی